أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب تتمه از بحث تصرفات قابل باقی مونده مربوط به تلف که خدمتتون امروز عرض میکنم و این بحث تمام میشه. خب گفتیم اگر تلفی رخ بدهد یا مافیت المقبون تلف می شود یا مافیت القابل. مافیت المقبون رو احکام و صور چهارگانش رو بیان کردیم، باقیمون صور چهارگانه تلف مافیت القابل. مثلا مثال ما این بودش، عمرو گوسفند خودش رو به زید داده، زید در این معامله مقبون شده و میخواد فسخ بکنه. خب مافیت القابل الان چیه؟ 1000 تومان هستش. این 1000 تومن در دست قابل تلف میشه. حالا چه کسی تلف میکنه؟ 4 حالت داره: با آفت سماوی تلف میشه، یا به دست خودش 1000 تومن تلف میشه، 1000 تومن خودش میخوره، یا به فعل اجنبی این 1000 تومن تلف میشه، یا به فعل مقبون این 1000 تومن تلف میشه. پس حکم این 4 صورت رو باید بیان کنه. اگر به فعل خودش 1000 تومن تلف بشه، یا به آفت سماوی 1000 تومن تلف بشه، 1000 تومن موش بیاد بخوره آتیش بگیره، خب اینجا اگر مقبون، زید مقبون معامله رو فسخ کرد، زید مقبون میاد گوسفند رو تحویل عمرو میده و باید بدل 1000 تومن رو از قابل چیکار کنه؟ بگیره. بدل 1000 تومن رو باید آقای امر قابل به زید مقبون تحویل بده. حالا قیمت چه روزی رو بگیره؟ معادل چه روزی قیمت این 1000 تومن رو بگیریم؟ یا متلف یا یوم الفسخ. دو تا احتمال وجود داره که قبلا هم گفتیم این احتمالات وجود داشته. پس صفحه 200 رسیدیم: خط آخر. ولو تلف مافیت القابن، یا به آفت سماوی، او به اتلافه، یا خود قابن 1000 تومن رو استفاده میکنه و تلف میشه. خب در این دو صورت حکمش یکیه: ففسخ المقبون، مقبون معامله رو فسخ میکنه و اخذ البدل، و بدل 1000 تومن رو از آقای قابل میگیره. حالا قیمت چه روزی رو بگیره؟ حالا اینجا چون پول شد قیمت مطرح نشه، جاهایی که کالا به کالا باشه اونجا مسئله قیمت مطرح میشه. مثلا اگر به جای 1000 تومن مثلا در معامله ما اون برم گوسفند بود، یا مثلا لباس بود، یا پارچه بود، یا هر چه کالایی بودش، خب اونجا قیمتش مشخص میشه. قیمت چه روزی بگیره؟ خب این قیمت ما پایین و بالا داره. و فی اعتبار قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ دو تا قول وجود داره: روزی که 1000 تومن تلف شده اون روز ببینیم چقدر ارزش داشته، چون روزی که این تبدیل به قیمت شده اون روزه، یا روز یوم الفسخ بگیم ملاکه، که یوم الفسخ که روزی که آقای مقبول معامله رو فسخ کرد اون روز ید قابل میشه، ید زمانی، لذا اون روز بعد ببینیم قیمت چقدر هستش. ظاهر الاکثر الاول، اکثر و مشهور فقه ها میگن قیمت یوم التلف مراد هستش. مرحوم شیخ یه اشکالی به مشهور میکنه، میگه شما که اینجا یوم التلف رو قائل شدید، چرا در یک فرع دیگه که شبیه همین فرع هست شما قائل به یوم الفسخ شدید و یوم الانفساخ رو قائل شدید، با اینکه این دو مسئله با هم دیگه فرقی نمیکنه. اون فرع شبیه این مسئله اینه که مثلا زید گوسفندی رو با عبا معاوضه میکنه، گوسفند با عبا، گوسفند و زید از عم تحویل گرفته ولی عبا رو زید به عم تحویل نداده. خب این بی در اول ماه واقع شده، در پنجم ماه زید گوسفندی رو که تحویل گرفته به خالد میفروشه، در 15 ماه عبا نزد زید میسوزه، نمیتونه دیگه عبا رو به عم تحویل بده. اینجا طبعا بی روز اول ماه که خرید گوسفند به عبا باشه فسخ میشه، چون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، تلف اینجا به حساب زید گذاشته میشه و عبا سوخته، دیگه عبایی نیست بخواد تحویل بده. اون بیع رو اولی چی میشه؟ فسخ میشه. عبا که قبل از تحویل دادنش پیش زید از بین رفته، این تلف قبل قبضه موجب میشه که فروش عبا به گوسفند فسخ بشه. اما بیع دوم که فروش گوسفند به خالد، اون مشکلی نداره، روز پنجم ماه که گوسفند به خالد فروخته اون مشکلی نداره، چون گوسفند که ملک زید بوده اون موقع، لذا زید باید الان چیکار کنه؟ قیمت گوسفند رو به عمرو بده. حالا قیمت چه روزی رو به عمرو بده؟ قیمت گوسفند رو در یوم التلف بده
که یوم تلف اینجا کی هست؟ یوم فسخ روز بیع اول هستش که 15 هم باشه که بیع اولی فسخ شده. اینجا فقها فتوا دادن که مراد یوم الفسخه، از اینجا یوم الفسخ رو گفتن، در حالی که در مسئله محل بحث یوم الفسخ یعنی روز 15 هم ماه که عبا تلف شده که بیع اولی فسخ شده. پس مشهور در اینجا یوم الفسخ رو گفتن، اینجا یوم التلف رو گفتن. مرحوم شیخ میگه باید تو هر دو فر یکی رو بگن، اگر هر دو رو یوم التلف میگن هر دو رو یوم التلف بگن، اگر هر دو رو یوم الفسخ میگن بعد هر دو رو یوم الفسخ بگن. پس این نکته خاصی نداره، فرعیه که مرحوم شیخ بیان کرده. پس لکن سر حف دروس و المسالک و محکی حاشیه شرایع محقق ثانی و صاحب هدایق و بعض آخر در یه فرع دیگه، فرع دیگه اینه که لوشترا عینن به عینن گوسفند و عبا، فقبض احدهما دون الاخر، گوسفند رو تحویل گرفت ولی عبا رو تحویل نداده. فبا المقبوض، خب گوسفند رو میفروشه، ثم تلف غیر المقبوض که چی باشه؟ عبا باشه. گفته بیع اول ینفسخ به تلف متعلقه قبل قبض، بیع عبا با گوسفند فسخ میشه چون دیگه تلف شده عبا، به خلاف بیع دوم که بیع گوسفند باشه صحیحه. رضا فیغرم البای عثانی بای سوم دوم که زید باشه، باید قیمت گوسفند و تحویل آقای امر بده. قیمت چه روزی رو؟ قیمت ما باعه یوم تلف غیر مقبوض، روز تلف غیر مقبوض رو باید تحویل بده. یوم تلف، خب روز تلف میشه کی؟ میشه روز انفساخ. لذا ظاهر است این قول، بلکه صریح است که عبرت به قیمت یوم الانفساخه دون تلف عین. یوم الانفساخ روزی که معامله فسخ شد که روز 15 همه، قیمت اون روز باید تو مثال پس بده. و مرحوم شیخ میگه فرق بین دو مسئله مشکله، که یک جا یوم الفسخ میگن یک جا یوم التلف میگن، و تمام الکلام فی باب الاقاله انشاءالله مطرح میشه. پس هر دو جا بعد یکی رو بگیم، یا هر دو جا یوم التلف رو بگیم یا هر دو جا یوم الفسخ رو بگیم.
یعنی توی دقت کنیم اینجا که یوم التلف و یوم الانفساخ چرا در این مثال با هم متفاوته؟ چون یوم التلف روز پنجم ماهی که گوسفند داده به اجنبی، قیمت اون روز بعد ملاک باشه، در حالی که اینا قیمت یوم الانفساخ و یوم تلف عبا رو میگیرن که روز تلف کردن عبا روز فسخ معامله اولیه که روز 15 هم ملاک میگیرن. لذا مشهور اینجا یوم الانفساخ رو ملاک گرفتن، در حالی که طبق ضابطه مشهور برای یوم تلف رو میگه ضابط قرار بدن که روز پنجم ماه، نه یوم الانفساخ که روز 15 هم ماه هستش. خب حالا این در رابطه با این حالت سوم، ولو تلف به اتلاف الاجنبی، اگر 1000 تومن پیش قابن رو اجنبی بیاد از بین ببره. خب اینجا گفتیم قبلا مقبون دو تا کار میتونیم بیاد انجام بده، یا مقبون مستقیما بره سراغ اجنبی و پول رو از اجنبی بگیره، یا بره سراغ قابن، قابن بره از اجنبی بگیره. هر دو احتمال در فتاوا داده شده. ولو تلف به اتلاف الاجنبی رجع المغبون بعد الفسخ الى القابن، اول بره سراغ قابن، لانه الذي يرد اليه الابد، چون به او عبادت داده. فیؤخذ منه المعوض، از او معوض رو بخواد یا بدلش رو بگی، یا خودش رو بده یا بدلش رو بده. ولانه ملک القیمت على المتلف، چون مالک قیمت بر متلف اونه، او باید بره قیمت از متلف بگیره، لذا میتونه مستقیما بره پیش قابن بگه تو پول به من بده. و یحتمل الرجوع الى المتلف، میتونه مستقیما بره پیش متلف، چون مال الان در زمان متلفه. و مالم یدفع الاعوض، تا زمانی که متلف اعوض نداده نفس مال در عهده متلف اجنبی هست، لذا مستقیما مقبول میتونه بره سراغ اجنبی. و لذا صرح فی الشرایع به جواز المصالحه على ذلك المتلف بما لو صالح به على قیمته لزم الربا. خب اینجا یک شاهدی مرحوم شیخ آورده، شاهدش مربوط به باب صلح، که آیا عین بهده اجنبی هست یا عین بهده اجنبی نیست. این که نفس مال به عهده اجنبی باشه، مرحوم محقق در شرایع گفته اگر نفس مال تو ذمه اجنبی هست ما میتونیم باش مصالحه کنیم، با قیمتش ها کمتر یا بیشتر بگیم اون چیزی که در ذمت من کمتر یا بیشتر با تو صلح میکنم، در حالی که اگر قیمت به عهدش بود با قیمت میخواستیم صلح بکنیم ربا لازم میآید، چون قیمت درهم و دینار بخواد کم و زیاد بگیره، بنابر این که ربا در صلح هم جاری میشه ربا لازم میاد.
اگر بگیم پس قیمت به ذمه هست، ربا لازم میاد، چون درهم و دینار کم و زیاد بشه ربایه. اما اگر بگیم عین مال به ذمه‌اش هست، مثلا لباس به عهده‌شه، گاو به عهده‌شه، گوسفند به عهده‌شه، گاو و گوسفند و کالا رو به بالا پایین قیمت سول بکنن، ربا لازم نمیاد، چون از غیر جنسین هست، جنسش با هم متفاوته. اما اگر قیمت به عهده‌اش باشه، درهم و دینار رو بخوایم کم و زیاد بکنیم تو سول، اونجا ربا لازم میاد. پس این متفرع بر اینه که چی در ذمه متلف هست، قیمت هست ابتداعا یا خود عین در ذمه متلف هست. پس محقق در شرایع گفته میتونیم مصالحه بکنیم بر همان چیزی که تلف شده، در حالی که اگر مصالحه میکردیم بر قیمتش لازم میآید ربا لازم میآید. اما اگر بر خود عین مصالحه کنیم، چون اولا عین به ذمه متلف هست، ربا لازم نمیاد. و علامه هم تصریح کرده که لو صالحه و علی نفس المتلف، اگه خود همون چیزی که تلف شده، گوسفندی گاوی تلف شده، اونو به اقل از قیمت مصالحه کنیم، ربا لازم نمیاد. اما اگر مصالحه رو قیمت صورت بگیره، همون درهم و دینار رو کم و زیاد بکنیم، ربا لازم میاد. بنابر جریان ربا در صلح و احتمال هم داره در اصل مسئله قائل به تخییر بشیم، بگیم آقای مغبون هم میتونه به قابل رجوع بکنه، هم میتونه به مغبون، هم میتونه به اجنبی رجوع بکنه. به قابل میتونه رجوع بکنه چون قابل مالک بدله، به متلف میتونه رجوع بکنه چون مال متلف در عهده او هست قبل ادای قیمت، هنوز قیمتشو نفرداخته، این مال بر ذمه متلفه، لذا میتونه مستقیما به متلف رجوع بکنه. اینم حالت سوم. حالت چهارم و حالت آخر اینه که امکان به اتلاف المغبون، خود مغبون اگه 1000 تومان تلف کرده باشه، اینجا فعن لم یسرخ، اگه معامله قبنیه رو به هم نزنه آقای مغبون، خب مغبون 1000 تومان قابل رو تلف کرده، باید بره بده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، معامله هم که به هم نخورده، منتها پول مردم رو تلف کرده، باید بره بدلش رو بده. پس اگر معامله رو فسخ نکنه، قرم بدله، بدلش رو باید بده. اما اگر آقای قابن قبل از اینکه اطلاع پیدا بکنه، مغبون رو بری و ذمه بکنه، بگه آقا من بخشیدم، 1000 تومان تلف کردی، من بهت بخشیدم، بعدا مشخص بشه معامله قبنیه هست، حالا میخواد مغبون بره معامله رو فسخ بکنه، اینجا اگر مغبون آمد معامله رو فسخ کرد، خب گوسفند رو به قابن پس میده، 1000 تومان رو بعد از قابن بگیره. یعنی انگار هم مغبون 1000 تومان رو تلف کرده و خورده، هم 1000 تومان رو از قابن پس میگیره. چرا؟ چون دیروز هم گفتیم لعن الابرا به منزلت القبض، ابرا به منزله قبضه، اگر کسی رو بری و ذمه کنه ببخشه، گویه این که پولو گرفته، خب اگر پولو گرفته حالا باید پس بده. پس ولو ابرا اهل قابن من بدل المتلف، اگر بری بکند ببخشد قابن بدل متلف رو بر مغبون، بعدن مشخص بشه معامله قبنیه بوده و مغبون بخواد معامله رو فسخ بکنه، اینجا رد ثمن و اخذ قیمت المتلف، باید ثمن رو بده و قیمت متلف رو به مغبون چکار کنه؟ تحویل بده. لأن المبرامن مانند مغبوزه، چون اونی که ابرا کرده گویا این که گرفته، حالا که گرفته باید پس بده. بعد مرحوم شیخ حکم این چهارده که بیان کردم میگن هاذا قلیل، تازه ما این فروعاتی که مطرح کردیم خیلی کمه، فروعات بیشتر میخواین تو کتابای مفصل برین. هاذا قلیل من کثیر ما یکون هاذا المقام قابلا له من الكلام و ينبغي احاله الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام والله العالم بالاحكام ورسوله وخلفائه الكرام صلوات الله عليه وعليهم الى يوم القيامه ان شاء الله. این بحثم تموم شد. بحث بعدی در اینه که آیا خیار قبل در بقیه معاوضات غیر از بیعم جاری میشه یا جاری نمیشه، انشاءالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.